روزتون بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 13 رسیدیم. ضمن تشکر فراوان از همراهیتون دعوت میکنم در این ساعت مسیر رو همراهی کنید.
بسیاری از حقایق زندگی انسان درون تاریخ نهفته است. تاریخ این حقیقت‌ها را هر بار با داستان‌های متفاوتی روایت می‌کند. انسان هوشمند کسی است که گره‌های اصلی تاریخ را درک کند، مسیر خود را برود و عبرت‌های مطلوب برای نسل‌های بعدی بر جای بگذارد.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
مسیر
قصه ایرانیان در لابلای تاریخ،
درس‌های گذشته برای امروز،
داستان یک سرزمین،
مسیر.
بدون شک برای درک تحولات سیاسی معاصر ایران پیش از هر حادثه‌ای باید انقلاب مشروطه را در سال 1285 خوب درک کرد، جریانی که با همکاری دو گروه روشنفکران و روحانیت شروع شد و در مسیر راه خود چالش‌های زیادی را پشت سر گذاشت. تقریباً همه اعتراض‌ها و حرکت‌ها قبل از به ثمر رسیدن انقلاب به خانه علما ختم می‌شد. دکتر عرفانی، کارشناس تاریخ.
چه در دوران مهاجرت صغرا و چه در دوران مهاجرت کبرا می‌بینیم که خواسته‌های ملی و مذهبی ایرانیان و آزادی خواهانه ایرانیان همه یک کاسه می‌شود و در خانه علمای اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد، مانند آیت الله بهبهانی، آیت الله طباطبایی و دیگر کسانی که در آن زمان بودند. اینها میشن پرچمدار آزادی خواهی علیه حکومت استبداد.
انقلاب مشروطه برای اولین بار همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی را در جهت رسیدن به عدلیه و سپس حاکمیت مشروط در کنار هم قرار داد. طیف روحانیت برای هماهنگی بین نخبگان مختلف سیاسی اقتصادی بسیار راه گشا بودند. دکتر مختاری، پژوهشگر تاریخ.
تمام این نیروها در کنار هم قرار گرفتن، از فقیهان و علمای دینی، روشنفکران، تجار و بازرگانان اصناف، و این که در واقع به عنوان یک نیروی تحریک کننده و بسیج کننده در این انقلاب نقش داشت، فقیهان و علمای دینی بودند. که خب ما می‌بینیم که بسیار از نیروهای اجتماعی به ویژه توده‌های مردم با قدرت بسیج کنندگی فقیهان وارد عرصه انقلاب مشروطه شدند.
اولین هدف عالمان دین در نهضت مشروطه برقراری عدالت و اجرای قانون در جامعه بود که بر اساس آن رابطه مردم با دولت و رابطه دولت با ملت معلوم شود. مرحوم آخوند خراسانی، یکی از رهبران مشروطه، در تعریف این رابطه می‌گوید: مشروطیت هر مملکت عبارت است از محدود و مشروط بودن ارادت سلطنت و دوایر دولتی برای عدم تخطی از حدود و قوانین وضع شده بر اساس مذهب رسمی آن کشور. بنابراین روحانیت خواهان عدالتی بود که فرقی بین فقیر و غنی یا قوی و ضعیف وجود نداشته باشد، بلکه همه در سایه قانون یکسان دیده شوند. در اولین مجلس بعد از پیروزی اسلام رنگ و روی زیادی داشت. دکتر مختاری، پژوهشگر تاریخ.
ما می‌بینیم که علمایی مثل سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری در مجلس اول حضور پررنگی دارند. شیخ فضل الله نوری در واقع موفق میشه که اصل تراز یا همون اصل نظاری که قرار بوده بر مصوبات مجلس نظارت بکنن تا این مصوبات مغایرتی با شرع نداشته باشه رو در متمم قانون اساسی میگنجونه.
اما بهار خوشی انقلاب مشروطه بسیار زود به پاییز رسید.
بله، فلان روشنفکر، فلان نویسنده، فلان محفل پنهانی بود تو کشور، نه اینکه نبود، اما پیش نمی رفت، کاری نمیتونستن بکنن، نفوذی در مردم نداشتن. اونی که در مشروطه مردم را به میدان آورد عبارت بود از حضور علمای طراز اولی مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، مثل مرحوم سید محمد طباطبایی، مثل مرحوم سید عبدالله بهبهانی. اینا علمای بزرگ بودن، اینا در تهران، در تبریز علمای بزرگ، در اصفهان علمای بزرگ، در فارس همینجور علمای بزرگ افتادن جلو، مردم دنبال اینها آمدن.
اختلافات بین دو گروه روحانیت و روشنفکران از سوی و همچنین بین خود علما هم ایجاد شد. علما دو گروه شدند. عده‌ای مانند شیخ فضل الله نوری به آینده حرکت بدبین شدند و آن را خارج از قوانین اسلام تفسیر کردند و عده‌ای هم مانند مراجع سلاس همچنان در دفاع از مشروطه ضعیف شده می نوشتند و صحبت می کردند. در این بین سکولارها و جریان وابسته به غرب قدرت بیشتری گرفت. دکتر عرفانی، کارشناس تاریخ:
بعد از گرفتن فرمان مشروطه ما میبینیم آرام آرام سرکله سکولارها، آنهایی که معتقد هستند دین از سیاست جداست، پیدا میشه در حکومت مشروطه. به خصوص بعد از اینکه محمد علی شاه دوران استبداد صغیر را کلید میزنه و مجلس را به توپ میبنده و دوران استبداد صغیر، ما میبینیم آرام آرام یک مقدار این نقش روحانیت و نقش دینخواهانه نهضت مشروطه کمرنگتر میشه. بعد از فتح تهران میبینیم که این کاملا به حاشیه رانده میشن روحانیون. بهبهانی، طباطبایی، مرحوم آخوند نائینی، مرحوم آخوند خراسانی، افکارشون همه به کناری گذاشته میشود و حتی کار به جایی میرسه که فاتحان تهران میان و شیخ فضل‌الله نوری رو، یعنی یکی از کسانی که دایه دار مشروطه مشروعه بوده، رو میکنن و متاسفانه اعدام میکنن. و به نظر من و به نظر بسیاری از کارشناسان دیگه، همین اعدام شیخ فضل‌الله نوری آخرین تیر ترکشی بوده که سکولارها میتوانستن به پیکر اندیشه دینخواهانه مشروطه بزنن و متاسفانه تکمیل میکنه زاویه مشروطه را.
امام خمینی رحمت الله علیه در آن دوره نوجوان بودند و از نزدیک شاهد این تحولات. اختلاف بین نیروهای مذهبی حتی به درون خانه‌های مردم هم رسید. در این اوضاع هم دین ضربه می‌خورد و هم کشور فرصت پیشرفت و آزادی را از دست می‌داد. امام خمینی درباره تجربه مشروطه می‌گویند:
شما وقتی که تاریخ مشروطیت را بخوانید می‌بینید که در مشروطه بعد از اینکه ابتدا پیشرفت، دست‌های آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم بندی کرد. نه ایران تنها، از روحانیین بزرگ نجف یه دسته طرفدار مشروطیه، یک دسته دشمن مشروطه. علمای خود ایران یه دسته طرفدار مشروطه، یک دسته مخالف مشروطه. در هر خانه ای دو تا برادر اگر بودن، مثلا در بسیاری از جاها این مشروطه بود، اون مستبد بود. و این یه نقشه بود که نقشه هم تأثیر کرد و نگذاشت که مشروطه به اون طوری که علمای بزرگ طرحش رو ریخته بودن عملی بشه.
شاید بتوان گفت مهمترین و اساسی ترین علت ناکامی نهضت مشروطه عدم رشد فرهنگ عمومی مردم بود. در آن روزها ملت ایران از بیسوادی رنج می برد و در واقع ملتی عقب مانده بود. بنابراین نتوانستند در سایه انقلاب مشروطه و بستر مناسبی که شکل گرفته بود رشد و بالندگی فرهنگی و سیاسی لازم را به دست آورند. در این میان انگلیسی ها هم طبق برنامه وارد شدند.
منتها خب انگلیس ها اینجا زرنگتر از ما بودند. هم بین علما اختلاف ایجاد کردند. در تهران بین اون دو بزرگوار و بین شهید بزرگوار شیخ فضل‌الله نوری اختلاف ایجاد کردند. شیخ فضل‌الله نوری که پیش قدم ترین عالم برای برقراری مشروطه بود، به اتهام زدیت با مشروطه به دار رفت، به دار کشیده شد. این کاری بود که اونا کردن.
شاید نمادین ترین حرکت بر پایان تمایل مشروطه به مذهب را باید در ماجرای اعدام شیخ فضل الله نوری دید، جایی که یکی از همراهان اولیه مشروطه توسط خود مشروطه خواهان از بین می رود و مرحله جدیدی شکل می گیرد که دیگر رنگ و نشان اسلامی ندارد. ایران در مسیر ورود به عصر مدرنیته با خشونت زیاد به سمت حذف اندیشه مذهبی پیش می رفت. شاید ریشه های تولد حکومت دیکتاتوری رضاخانی را باید در تعامل روشنفکران و انگلیس ها جستجو کرد. دکتر عرفانی، کارشناس تاریخ.
دیگه بعد از به اعدام رسیدن شیخ فضل‌الله نوری میبینیم سردار اسعد یا یفرم خان ارمنی یا سپهدار تنکابونی دیگه علقه از دین ندارن، حداقل در مشروطه. کار به جای میرسه که از دل مشروطه یک شاه مستبدی مانند رضاخان برمیآید. یعنی رضاخان میرپنج، بعدن رضاشاه که حکومت پهلوی را درست میکنه، یک نتیجه از دل این انحراف هست. قرار بود بتواند آزادی را به ملت ایران بدهد بر مبنای خواسته های تاریخی، دینی، مذهبی و باورهای مردم ایران باشه. کار به جایی میرسه که متاسفانه برمیگرده و حتی علیه این باورها.
اما انقلاب مشروطه و سرنوشت بی سرانجام آن فقط یک قصه تاریخی نیست. حدود 70 سال بعد از مشروطه، انقلاب اسلامی به پیروزی میرسد. رهبران انقلاب اسلامی 57 بسیار حساس بودند که اشتباهات مشروطه تکرار نشود. به عبارتی، انقلاب 57 باید چند مرحله جلوتر می بود.
امام خمینی به عنوان میراثدار سید حسن مدرس و شیخ فضل الله نوری، یعنی در میانه این دو فقیه سیاسی قرار داشت. امام نمیتوان گفت که فقط مانند شیخ فضل الله نوری میاندیشید، نمیتوان گفت که کاملا مانند سید حسن مدرس، بلکه یک شخصیت مستقلی که از هر دو میراث این دو فقیه استفاده کرد، نهادسازی کرد و بر مبنای همین نهادسازی هست که میراث جمهوری اسلامی یک میراث منحصر فردی از امام خمینی هست که توانست با نظام سازی و نهادسازی یک انقلاب رو پیش ببره و یک انقلاب رو تبدیل به یک نظام کنه.
امام خمینی که همه ی تحولات بعد از مشروطه و رنج و درد علمای اسلام را از مصادره مشروطه دیده بودند، همیشه در این باره هشدار می دادند. ظاهر انقلابی اما اندیشه سکولار، خطایی که هنوز می تواند به انقلاب صدمه بزند.
ما باید از این تاریخ عبرت بگیریم که نبادا یک وقتی در بین شما آقایون روحانیون بیفتند اشخاصی یا در بین مردم وسوسه کنند و خدای نخواسته اون امری که در مشروطه اتفاق افتاد در ایران اتفاق بیفتد. چند وقت دیگه انتخابات شروع میشد. از قراری که من شنیدم به طور حاد دارند اشخاص عمل میکنند. اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی میخوان شکایت کنند. نه از باب اینکه میخوان وکیل بشن، از باب اینکه میخوان شکست بدن جمهوری اسلامی را. و این همون مسئله مشروطه است.
مطالعه تاریخ نه تنها انسان ساز است، بلکه جامعه ساز هم هست. امام خمینی در نهادسازی و در تنظیم رابطه خود با گروه‌های مختلف به تجربه مشروطه رجوع می‌کردند. هر نسلی باید بداند انسان‌های قبل از او چگونه فکر کردند، در کجا رشد کردند و از کجا ضربه خوردند. با قاطعیت می‌توان گفت موفقیت در آینده را باید در گذشته جستجو کرد. تاریخ را باید بارها و بارها خواند و عبرت گرفت. ایران عزیزمان که امروز با عزت در برابر دشمنانش ایستاده و نمیگذارد کسی نگاه بد به خاکمان داشته باشد، از میان همین رنج ها و درد ها برخاسته است. از استبداد داخلی و استعمار خارجی عبور کرده و به این آگاهی ملی و اقتدار دفاعی رسیده است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد های
یکی ایده های نو یکی تحول در محتوا،
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
راز بقایی.
چه صدای رسایی داره. جان بقایی ببرش رادیو، مجری این برنامه های صبحگاهی بشه خیلی وضعش خوب میشه. ماشاءالله به انرژیش
جیش. افساره جان بابا من خسته بودم، خوابم برد دیگه.
دست تو راحت آبا، من دوتا از بخاری ها رو خاموش کردم.
ببخشید از چند تا؟
از سه تا.
یعنی دو سوم بخاری های خونه رو خاموش کرده این زنه؟
بسه ببینم چرا این کارو کرده؟
بقایی با کی داری حرف میزنی؟ بقایی گفتم به من بگو با کی داری حرف میزنی؟
بله چشم خانم، همین الان میگم. خب معلومه دیگه با خودم بودم. ببخشید الان جنابالی با چه مجوز روی کردی دو سوم بخاری های منزل رو از رد خارج کردی؟ افسانه خانم.
خیلی خوب و نیکو ازش سوال کردی بقایی.
بله
بقایی خوبه.
بی خودی نیست که. آره. به من میگم بقایی
به شکل قایی.
بله بفرمایدم به چه مجوزی خانم افسار خانم؟
الان فکر خیالتو تموم شد، توهمت تموم شده. من حرف بزنم چون اعلام کردن با مشکل ناترازی گاز مواجه شدیم. مردی جان
باشه،
اگه روزی 4 ساعت از بخاری ها و رادیات ها و شماش هامون رو استفاده نکنیم، خدا اگه بخواد مسئله حله.
جدی؟ خب باشه، ما اجرایش میکنیم.
آفرین.
ولی نداره دیگه بقایی. همیشه تو همه رو موعظه میکنی که در مصرف گاز صرفه جویی کنند، این دفعه زنت داره این کار انجام میده.
نه 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 نه، میدونی بد که نیست، البته خیلی هم خوبه.
خوبه
بقایی؟
بله.
چی خوبه؟ چی خوب هست؟
چی خوبه دیگه؟
چی؟
یعنی منظورم اینه که ایده خوبیه. فقط ببینی افسانه جان، من شنیدم که اگه تو هر خونه یه بخاری هم خاموش کنیم مسئله حله.
بله بله، اما من میگم دوتا.
چرا دوتا؟
پس چند تا؟
یکی.
چرا یکی؟
پس چند تا؟
بس مرده، خجالت بکش. بازی در آوردی، دیوانه شدی، تبهم زدی، خسته شدم از دست تو. من به عنوان همسر جناب علی، به عنوان خانم خانه بح. تشخیص میدم دو تا بخاری خاموش بکنم که دیگه مطمئن 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 بشم گاز با خیال راحت به همه مردم چی؟
بله.
میرسه.
شما دوتا رو خاموش کنی میرسه.
بله. بله.
به این میگن چی؟ میگن زن. این زن بقایی گلی تو شورزار زندگی نکبتی تو.
شم انبتات.
خوبه. آفرین. صد باری کلا خوشم اومد بقایی، ولی دفعه بعد همینا رو بگو اما چی؟ فارسی. باشه
باشه باشه چشم. سرکار خانم، افسانه خانم، شما تشریف ببرید بخاری رو خاموش کنید.
خاموش کردم.
جدی؟
لازم نیست دستور بدی جناب علی، نیاز به گفتن شما نبود. خدا حافظ و امان خدا.
خدا حافظ و مؤید باشی.
از من خدا بسیگر. تو چرا جواب میدی؟
من جواب
دوستان، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس راه و راهداران سفری امن و آرام را برایمان به ارمغان می‌آورد. ما هم به پویش نه به تصادف بپیوندیم.
مادرای بی‌پناه
نگو بماند برای بعد، همین حالا باغبان مهربانی برای باغچه باش. بهار نزدیک است. با پویش ایران جان همراه هم باشیم و از 11 تا 17 اسفند ماه همه با هم درخت بکاریم. بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که روزهای پایانی امسال برای همه شما هموطنان خوبمون پر از خیر و برکت، پر از شادی و نشاط و امید و موفقیت باشه. هر کجای این میهن پرگوهر که هستید، امیدوارم خدای مهربون هم یار و یاورتون باشه.